بسم الله الرحمن الرحیم.
آخر دعای سوم که پیرامون درود بر ملائکه بود، به این عبارت امام چهارم علیه السلام رسیدیم: فرمان درود خودت رو بر ملائکه ای نازل بکن که ما نامشون رو نبردیم، و من اوهمنا ذکره ولم نعلم مکانه منک. اون ملائکه ای رو که جایگاهشون رو نمیدانیم در نزد تو چگونه است. البته امام علیه السلام که عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن هستن، جایگاه تک تک ملائکه رو هم می دانن. ملائکه شب قدر خدمت امام نازل می شوند. پس اینکه در اینجا می فرمان نمی دانیم جایگاه اونها را نزد خدا، شاید دارن از نگاه مردم این سخن رو بیان میکنن، و مؤیدش هم لفظ جمعه. نفرمودن که نمیدانم، میگن نمیدانیم. این نمیدانیم دیگران رو هم ذمیمه خودشون میکنن. البته احتمالات دیگری هم هست، اما آنچه مسلمه اینه که امام مطمئنن میدانن همه چیز رو، از جمله هر ملکی که خدمت امام نازل بشه. و به ای امر وکلته، به ملائکه درودتو نازل کن که نمیدانیم به چه کاری اونها رو موکل ساختی، چه کاری رو بر عهده اونها گذاشتی. و سکان الهوا، بر ملائکه‌ای که ساکنین فضا هستن، و الارض و الماء، ساکنین زمین و آب، معلوم میشه ملائکه‌ای در همه این موجودات حضور دارن، در آب حضور دارن، در زمین حضور دارن، تو هوا حضور دارن. و من منهم علی الخلق، اون ملائکه‌ای که اینها مسلط بر مخلوقات هستن، فصل علیهم، صلوات خودت رو بر این ملائکه نازل کن. یوم یأتی کل نفس معها سائق و شهید. امام چهارم علیه السلام در اینجا این آیه رو تلاوت کردن و در واقع استشهاد به این آیه می کنن که یه روزی فرا میرسه که هر نفسی می آید در محضر پروردگار در حالی که دو مأمور از جلو، از پس و پیش او همراه او هستند، معها سائق و شهید. و صل علیهم صلاتن تزیدهم کرامتن علی کرامتهم. پروردگارا صلوات تو بر این ملائکه بفرست، آنگونه صلاتی که سبب زیاد شدن بزرگی و کرامت ملائکه بر بزرگی قبلی اونها بشه. یعنی اون چه اینها کرامت داشتن صلوات تو سبب بشه که باز مضاعف بشه کرامت اونها و طهارتن علی طهارتهم، صلوات تو سبب زیاد شدن طهارت ملائکه بر طهارتی که داشتن بشه. بعد در آخر این عبارت صحیفه سجادی آمده که خدایا حالا که ما درودمون رو بر اینها فرستادیم، تو هم درودتو بر ما بفرست. در نهایت از خدا تقاضا میکنن که ما محتاج به صلوات تو هستیم. اللهم و اذا صلیت علی ملائکتک و رسولک، خدایا حال که صلوات خودت رو بر ملائکه و رسولان فرستادگان خودت نازل کردی و بلغتهم صلاتنا علیهم، حال که رسوندی به اینها درود ما را بر ملائکه، فصل علینا، خدایا بر ما هم درود و صلوات خودت رو نازل بکن. بما فتحت لنا من حسن القول فیهم، به واسطه آنچه که گشودی زبان ما را، فکر ما را آگاه ساختی نسبت به گفتار نیکویی که در ملائکه داشتیم، در مقابل این لطفی که در حق ما کردی و فکر و زبان ما رو باز کردی تا سخن خوب و زیبا در حق ملائکه بگیم، به همین شکل بر خود ما هم درودتو نازل بکن. انک جواد کریم، تو بخشنده هستی و کریم هستی. خب این بخش آخر صحیفه سجادیه بود که بحمدالله تا اینجا تمام شد. من باز همچون جلسه های گذشته یه 20 نکته دیگه رو راجع به ملائکه خدمتون عرض میکنم، گرچه بس پیرامون ملائکه فراوانه اما به همین اندازه دیگه بحث رو اکتفا میکنم. ملائکه واسطه بین عرش و فرش هستن، واسطه بین عالم ملکوت و عالم ملکن، بالا و پایین. یعنی در این نظام، نظام جهان که میبینیم که یک نظم خاصی رو همچون رشته های مروارید، علت و معلول رو مشاهده میکنید، علت میاد ایجاد میکنه معلول رو و ما میدانیم هر معلولی نیاز به یک علتی داره، بارون نازل میشه میدونیم علتش مثلا دمای هوایی است که در آسمان به یه درجه معینی رسیده، یا وجود ابرهای خاص، اینا رو میدانیم. ابر از کجا به وجود اومد تو بالای سر ما؟ بدون علت که نمیشه، معلومه که ابر در جای دیگه بوده، منتها باد اونها رو سوق داده که اگه باد نمی اومد انسان مجبور بود با ابزارهای خودش این ابرها رو حرکت بده بیاره در یه منطقه، خب نمیتونست این کارو بکنه. خب مطمئنن میدانیم باد سبب حرکت این ابرها شده، خود باد باز معلول یک عوامل دیگری است، سرد شدن و گرم شدن هوا باعث میشه باد ایجاد میشه، حرکت میکنه هوا، همراه خودش ابرها رو به حرکت میاندازه. ابرها باز معلول چیه؟ تابش خورشید به آب دریاهای فراوان آبها رو تبخیر کرده. چطور ابر به وجود اومد؟ خب بخار آب سبک میره بالا، بعد مجددا سنگی میشه میاد پایین. اینا رو عرض میکنم که شخص الهی مؤمن منکر اینها نیست. اینا رو دارم خوب باز میکنم و توضیح میدم که وقتی میگیم کارها به دست خداست، نمیخوایم انکار بکنیم عوامل ظاهری در طبیعت رو. عوامل ظاهری دارن کارشو انجام میدن. ما با یه کافر فرقمون اینه که کافر علتها رو منحصر میکنه تو همین عوامل محسوس و مادی و فیزیکی و ظاهری. ما علاوه بر این که عوامل ظاهری رو قبول داریم، علت العلل رو قبول داریم و میگیم تمام این نظام به فرمان یک علت فوق این هاست که اگر او اراده نکنه تمام این عوامل از علیت میفته. به عبارت دیگر این عوامل ظاهری استقلال در وجود نداره، استقلال در تأثیرگذاری هم نداره. یعنی اگر یک شکر رو، یه نمک رو میگید که وجود داره، بعد میگید شیرینه، شوره، نه وجودش استقلال از خودش داره، میگیم خدا او رو خلقش کرده، و نه تأثیرگذاریش، این صفتش هم همینطور مال خودش نبوده. و خدای متعال میتواند هر لحظه اراده بکنه این شکر رو یا این نمک رو وجودش رو معدوم بکنه، حذف بکنه که دیگه نه وجودش باشه نه صفت او، یا میتونه وجودش رو باقی بگذاره صفتش رو ازش بگیره، یعنی دیگه شیرین یا شور نباشه، یا شیرین و شورم باشه اثر رو معلول نگذاره. اینا رو خدای متعال یداه و مبسوطتان، دستش بسته نیست. مؤمن اضافه تر از کافر میره جلو، یعنی عوامل مادی رو مؤمن قبول داره. ما تو میگید عوامل مادی تحت یک نظام فوق طبیعته. یکی از عواملی که فوق طبیعت دارد مؤثر تو این جهان ملائکه هستن، اینو دارم میخوام عرض رو کنم، و الا عوامل دیگه هم هست و اینا رو باید بدانیم. مثلا خود ملائکه باز تحت فرمان امام هستن، اونم باز فرمان امام فوق طبیعت. کسانی که مادی فکر میکنن تو عوامل مادی اراده امام رو براش جایگاهی قائل نیستن، میگن نه چکار به امام داره، همین عوامل ظاهری است، میاد بارون میاد گیاه رویده میشه میوه به وجود میاد، افراد بر میدارن بعد گندم و آرد میکنن چه میکنن. ولیکن ما معتقدیم همه اینها یک عالم ملکوت بالا سر اینهاست و ملائکه و جمله فرمان امام و حجت الهی که دارای ولایت کلیه هستن، اینا مرتب داره نازل میشه. الا له الخلق والامر، هم خلق یعنی ایجاد و هم امر یعنی ابقا، که یکیش حدوثه یکی ابقاه، همه اینا مال خداست. و خدایی که هم ایجاد میکنه هم ابقا میکنه، این خدای متعال میاد به موجودات جهان واسطه هایی رو قرار میده که خیرش رو از طریق این واسطه ها به اونها میرسونه. حالا اون واسطه ها اول عقل کل است که پیامبر و حجج الهی هستن، اونا دارای ولایت کلی هستن، بعد اونها ملائکه رو به فرمان پروردگار مسخر خودشون دارن، دستور میدن به ملائکه، ملائکه هم به فرمان امام حرکت میکنه و کار انجام میده. جریان شب قدر اینه: تنزل الملائکه تو و روح، هم ملائکه و روح اینا نازل میشن در اون شب، من کل امر، هیچ امری مستثنا نیست که بگیم حالا یکی رو استثنا بکنن، نه، تمام فرمانهای الهی رو ملائکه همراه خودشون دارن و به تعبیر قرآن و ما تسقط من ورقتن، نه چیزای کلی که بگید حالا مثلا میخواد یک کره‌ای به وجود بیاد یا از بین برد اونجا بگیم اراده الهی روشه، نه، چیزای ریزش، میگه یه دونه برگ درخت میخواد از درخت کندشو بیفتد پایین و ما تسقط من ورقتن. این تو نظام جهان نیاز به یک قدرت مافوق داره. مادیین میگن نه، این حیات ظاهریش تمام شد افتاد پایین، الهی اینو قبول داره، منطقه میگه یک ملک مأمور اینه یا شاید ملائکه ای، بعد اون ملک تحت فرمان امامه که امام در شب قدر مقدر میکنن حیات این برگ درخت تا کی باشه و دیگه تمام میشه، همونطور که حیات همه موجودات رو میگوید. و این نکته بسیار مهمیه که شخص مؤمن باید تو این نظام خودشو تحت مراقبت هم معصومین علیهم السلام بدونه هم ملائکه. خب این ملائکه به فرمان الهی حامل خیلی چیزها هستند، حامل رزق و روزی انسان هستند، رزق مادی، رزق معنوی. رزقای مادی آنچه که باعث رشد جسم انسان میشه، رزق معنوی یعنی آنچه که سبب رشد فکر انسان میشه که ازش تعبیر به علم و معرفت میکنیم. اینا ملائکه حامل این گونه نعمت ها هستن، ملائکه حامل نعمت حیات هستن به انسان ها. وقتی انسانی در رحم مادر به زمان خاص خودش میرسه، بناس روح درش دمیده بشه، خلق بشه، ملکی موکله که این روح رو به جسم این نطفه منعقد بکنه، او رو زنده بکنه. وقتی که 9 ماهگی او تمام میشه، میخواد بیاد بیرون، ملائکه مرتب دارن دستورات الهی رو انجام میدن که طبق بعضی جا داره که یه پسکله هم بهش میذارن و سرشو منتقل میکنن به سمت دنیا، میگن دیگه تمام شد، برو به سمت دنیا. خب اینها یه نکاتی است که وقتی بهش توجه بکنیم ارزش عملی تو زندگی ما خیلی داره. حالا آیه اینا رو خدمتتون اشاره میکنم. از جمله باز مواردی که ملائکه حامل او هستن، سلامتی و بیماری انسان هاست. خب هر عضوی از بدن انسان یک نظم خاصی داره، یه سیستمی داره که اگر عمل بکنه سالمه، عمل نکنه بیماره. چه بیماری باشه چه سلامتی باشه، اینا همش ملائکه موکل بر او هستن و اونها هستن که مواظب بر این نکات هستن. اینه که اگر انسان ضمن این که کوتاهی نمی کنه برای معالجه خودش، حق نداره کوتاهی بکنه، باید از عوامل ظاهری استفاده بکنه، اما یادش نره که علت العلل بالا سر اینها ملائکه هستند و اراده امام. لذا به امام معصوم بگه که من سلامتی میخوام، به من یه توجهی بکنید، سلامتی رو به من عطا بکنید، لطف بکنن بهش عطا میکنن. منتها توجه دارید که اهل بیت علیهم السلام در حالی که انسانهای کریم هستن حکیمن. اینو بارها عرض کردم، خدای متعال هم همینطوره. وقتی میگیم خدا کریم است، معناش این نیست که دیگه هر چی درخواست کردیم فوری بهمون بده، نه، اینطور نیست. او کریم هست، صفت دیگرش هم حکمت اوست، کارهای او حکیمانه است. پدر و مادر نسبت به فرزندشون کریم هستن، هر چی فرزند تقاضا میکنه بهش نمیدن. چرا؟ شما ممکنه که مگه این پدر و مادر کریم نیستن؟ بچهشون رو دوست ندارن؟ چرا؟ هم دوست دارن هم کریمن، دستشون هم بازه، میتونندم درخواست فرزندشون رو جواب بدن. ولیکن کریم در کنارش حکیمه. این پدر و مادر نگاه رو مصلحت میکنن، میگن این درخواست فرزندمون اگر بخواد الان عملی بشه مواجه با ضرر میشه این بچه ما. حالا بچه مثلا موتور میخواد، خب پدرم میتونه او رو تهیه بکنه اما نمیکنه. میخوام بگم صفت کریمیت در مقابل صفت حکمت هیچه، حکمت فوق اوه و کریمیت نقض حکمت رو نمیکنه، نه در مورد خدا نه در مورد اهل بیت علیه السلام. لذا گاهی میتونید خدمت امام رضا علیه السلام میرید یا امامان دیگه، بگید ای آقای حکیم به من این لطف رو بکنی. این که میگید ای آقای حکیم میخواییم به خودمون تلقین بکنیم، ولی امام که حکیم هستن نیاز به گفتن من نداره. من میخوام به نفس خودم تلقین بکنم که وقتی میگم ای آقای حکیم بدونم که جواب من 50-50 است. اگر طبق حکمت باشد امام میدهند، طبق حکمت نباشه نمیدهند. چون امام دلسوزتر از پدر و مادر به من هستند، اونقدر که پدر و مادر دلسوز منن امام دلسوزترن. و این جمله امام صادق علیه السلام که فرمودند والله من ابر از والدین به شما هستم. ابر یعنی نیکوتر، نیکوکارتر، دلسوزتر، بیشتر از پدر و مادر دلسوز به شما من لطف دارم و در فکر شما هست، قسم والله میخوره. قرآن ملائکه رو کرام برره معرفی میکنه، یعنی ملائکه کریمی که بسیار از نیکی برخوردار هستند، دارای بر فراوانن. خب پس دسته ای از ملائکه حامل رزقن از بالا به پایین، از جمله علم، برکات، خیر، هر چی میخواد بیان. و ما میدانیم تو زیارت جامعه میخوانیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. این خیرها باید منشأ صدورش امام هستن، امام خیر رو اجازه میدن به ملک، ملک هم میرسونه به انسان. اینه که علامه طباطبایی وقتی در مسجد سهله ملک میاد کنارشون جام آبی رو تعارف ایشون میکنه، اون ملک به اذن حجت الهی است، بدون اذن امام زمان کاری نمیکنه که. دسته دیگر از ملائکه هستن کاتب اعمال انسان هستن. این صریح آیه قرآنه که وقتی انسان در قیامت پرونده اعمالش رو نگاه میکنه میبینه تمام اون چه رو گفته است یا عمل کرده، حرف نزده، حتی به ذهنش نیت کرده، حتی کوچکاش، نه فقط بزرگاش، میده تمام اینا تو این پرونده ثبته. یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، چی شده از این نوشته چیه؟ باورش نمیاد. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ چیز کوچک و بزرگ و فروگذار نکرده، همه اینا رو احصا کرده، جمع کرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، اون چرا اینها عمل کردن انسانها همه رو حاضر جلوشون میبینن. این آیه 49 کهف بود، آیه 12 انفطار هم داره که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، بر تمام شما ملائکه کرامی هستن که اینا کاتبن، نویسنده هستن و آن چرا که شما انجام میدهید رو اینا میدانن. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، زمانی که دریافت کننده، دو تا دریافت کننده، دو ملک، اینها از طرف راست و چپ انسان نشستن و ناظر بر اعمال انسان هست. خب حالا این دستگاه ملائکه که خیلی دستگاه با عظمتی است، فواید زیادی داره. اون فایده بزرگی که برای ما داره اینه که ما بیشتر به عبودیت خدا نزدیک میشه. بالاخره وقتی که یک دوربین داره از ما فیلم برداری میکنه، همه نشستن عادی، داره تو بینیش هم میخارونه، همچه که دوربین میاد به سمت اون نیم صاف دوزاره میشه معدل. اما اگر به جای یک دوربین شد 5 دوربین و مرتب داره فیلم میگه، افراد میدید مرتب منظم، حالا 5 شد 10 تا 20 تا، اگه دائما بخواد از یکیسی فیلم بگیره ببینید چی میشه. خدای متعال کافیست برای اینکه ناظر بر اعمال ما باشه، بله کافیست، اما ما درکمون ضعیفه، ما با کافی نمیدونیم، در واقع کافیه سا، اما اعتقاد ما این نیست. لذا من خیلی شنیدم که افراد خجالت میکشن از امام زمانشون، میگن ای کاش مثلا در محضر امام زمان اعمال ما دیده نمیشد، در حالی که باید بگید از خدای متعال خجالت بکشم. اما میگه حالا دیگه اون خالق من و دیگه از من همه چی خبر داره، اما دیگه چرا جلو 14 معصوم علیه السلام شرمنده باشم؟ چرا جلو ملائکه؟ چرا جلوی اولیای خدا؟ شما الان تو شهر خودمون اگر متوجه بشید 5 نفر 10 نفر اعمال ما رو دارن میبینن، ببینید انگیزتون برا تعبد بیشتر میشه یا نه؟ در حالی که میگیم خدا کافیه، بله میدونم کافیه، ما کافی نمیدونیم. لذا همین مایی که میگیم خدا کافیه، اما تو حالتهای معمولی اینه که تا بفهمیم تو شهرمون 10 نفر از باطن ما خبر دارن، خودم رو جمع میکنه. بعد اگه فهمیدیم به جای 10 تا 20 دان بیشتر مراقبت میکنه. و یکیسی میگو من جلوی فلانی نمی نشینم چون این من احساس کنم باطن ما رو میبینه، تو سخنرانی نمیشینم جلوش، اون طرف می نشینم. این حرف از نظر معرفتی ممکنه یکیسی ایراد بهش بگیره، میگه بنده خدا تو باید از خدا خجالت بکشی، چرا این حرف رو میزنی؟ اما این یه نکته‌ایه که وقتی من بفهمم دوربین های الهی 14 دوربین نه از عمل من، از فکر من هم داره دوربین فیلم برداری میکنه، یعنی تو فکر من به یاد خدا میفتن دارن میبینن، تو فکرم گناه میفته میدونن، حتی شدت و ضعفشو میدونن که حالا گناه افتاد تو ذهن من، تصمیم گرفتم بر انجامش یا نه، هم تو اومد و منم تردش کردم، یه مقدار من رو کشون به سمت انجامش اما آخرش منصرف شد. یعنی شدت و ضعف تمایل انسان به گناه یا به اطاعت، این که دیگه با چشم دیده نمیشه. امام و حجت الهی اینا رو میدونه. اون پیرزنی که پولی رو فرستاد به عنوان خمس در بغداد خدمت یکی از نواب خاص حضرت زمان غیبت صغرا پول فرستاد، وقت یه سوالم کرده بود، پول که فرستاده بود گفته بود از امام سوال کنید، بگید من شب عروسیم تو دوران جوانیم مادرم 10 تا سکه از یک کسی قرض گرفت، بعدم مادرم فوت شد و ما هم کوتاهی کردیم، نمیدونیم این سکه ها رو از کی گرفته، ما الان چه بکنیم، بدهکار به کی هستیم. و حالا این پیرزن شده بود این بنده خدا و معلومه که 10 سال فکرش هم تو رنجش داده بود که بالاخره من بدهکارم چیکار بکنم. وقتی از امام زمان علیه السلام سوال کرد، حضرت فرمودند بله درست میگه، مادر این خانم در عروسی این دختر که حالا اون وقت دختر بچه بوده، تو عروسی این 10 تا سکه از یک زن یهودی قرض گرفت. خب تا اینجاش حالا بعد حضرت میفرمان و اون زن یهودی هنگامی که میخواست قرض بده با کراهت قرض داد. ایناست که دیزان متعیر میشه که امام دارن دل اون زن یهودی رو بیان میکنن، یعنی با رغبت و میل قرض نداد. تو رو درواسی بلاغره یا همسایه بودن چی بوده که رفته ازش قرض گرفته، اونم نمیخواست سعود بده اما بالاخره داده بود. منتها چون دیگه اینا دسترسی به اون زن یهودی نداشتن، حضرت به عنوان رد مظالمی که الان مراجع تقلید هم همین رو میگن، وقتی دسترسی به صاحب مال نیست باید با اجازه مجتهد جامعه و شرایط بدهد به یک نیازمند، اینو میگن رد مظالم. و توی این عبارت هم دارد امام زمان علیه السلام بهش اجازه میدن که ما اجازه میدیم این 10 تا سکه رو به یک فقیری اعطا بکنه. اینه که ما یخ به یک کسی قرض میدیم، تو دلمون خوشنود باشیم از قرض دادن یا راغب نباشیم، همه اینا در محضر امام حاضره، ملائکه هم میدونن. بحث اینه، این سازندگیش برای ما خیلی زیاده. این عبارت از امام صادق علیه السلامه، استعبدهم الله بذالک، خداوند ملائکه رو اینا رو به عبودیت خودش گرفته، به کار گرفته، و جعلهم شهودا علی خلقه، ملائکه رو شاهد بر خلق قرار داده، لیکون العباد لملازمتهم ایاهم اشد علی طاعت الله مواظبتا، تا اینکه مردم به خاطر اینکه این ملائکه دائما ملازم اینا هستند و کنار اینا هستند بیشتر مواظبت بر طاعت خدا بکنند، و ان معصیتهی اشد انقبازن، مردم بیشتر از معصیت خدا خودداری بکنند. خب نکته دیگه ای که تو این عبارت ها بود، عرض کردم امام فرمودن ملائکه ای رو که ما نامشو نبردیم و جایگاهش هم نمیدانیم، اینو عرض کردم، امام علیه السلام که واسطه هستن و فوق ملائکه هستن، امکان نداره که اطلاع نداشته باشن، امام همه اینها رو میدانن. و فکر میکنم این از ناحیه انسانها باشه، از زبان ما انسانهاست که ما خب اطلاع کافی نداریم. اما در این حال یک آیه در قرآن هم داریم، و ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود پروردگار لشکریان خدا رو فقط خدا میداند. و این فقط خدا میداند، این فقط به معنای فقط استقلالیه، یعنی ایراد نگیرید که اگه فقط خدا میدونه پس ائمه نمیدانند، نه این معنیش نیست، استقلالا فقط خدا میدانه، یعنی اون موجودی که کس دیگری علم بهش عطا نکرده، بله اون فقط خداست. معصومین هم میدانن اما استقلالا نمیدونن، به تعلیم پروردگار میدونن، به اذن پروردگار میدونن. چنانچه من و شما هم اگر چیزی رو میدونیم باز به تعلیم خدا میدونیم. اون وقت هم که چیزی نمیدونیم که خب نمیدونیم دیگه، اون وقت که نیست که نیست، اما وقت که هست مستقل در دانستن نیستیم. اینه که در قرآن گاهی آیاتی رو میبینید یخ نگید اینا با هم تعارض داره. آخر سوره لقمان میفرماد و ما تدری نفسون به ایار و انتمود، چی میدونه انسان کجا میمیره، چه میدونه تو رحمها آیا موجود زنده ای هست نیست، پسر دختره، کی میدونه؟ خب میخواد بگه فقط خدا میدونه. یا تو سوره انعام میفرماد که فقط خدا میدونه، عندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، فقط خدا میدونه. اما تو همین قرآن یه جا هم داره که نه فقط خدا نمیدونه، پیغمبر هم میدونن، اونها هم میدونن، ائمه هم میدونن. مثلا در سوره رعد امیرالمؤمنین علیه السلام رو معرفی میکند من عنده علم الکتاب، آیه 43 میفرماد کسیه که نزد او علم الکتاب جمعه. آیه 25-26 از سوره جن میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتوا من رسول، خداوند رسولی رو که مرتضای خودشه و میپسندد او را عالم به غیبش میکنه. خب عالم به غیبش میکنه یعنی پیغمبر پس مستقلا نمیدونه، اما به اراده الهی و به اذن خدا میدانن. این آیات تناقض نیست، در تعارض با هم نیست که بگیم یه آیه میگه فقط خدا میدونه، یه جو میگه نه پیغمبر هم میدونه. آیه 105 توبه میفرماد و قل اعملوا فسیرى الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا عملتون رو میداند، هم رسول خدا و هم 12 امام عملتون رو میدونن. آیه 12 یاسین میفرماد و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چی تو امام مبین جمع کردیم. خب اگه جمع کردیم پس خدا جمع کننده است، خدا میشه مستقل. اما خداوند همه چیز رو تو وجود امام جمع کرد، چیز رو استثنا نکرده. لذا این آیه سوره مدثر هم آیه 31 که میفرماد و ما یعلم جنود ربک الا هو، فقط لشکریان پروردگار تو خدا میداند، این معناش مشخصه که برای توده‌های مردم داره میگه و اینکه مستقلا فقط خدا میداند. شنیدید که متوکل میخواست امام هادی علیه السلام رو اذیت بکنه، توی جریانی داره دستور داد که تمام لشکریاش که تعدادشون خیلی زیاد بود هر کدامشون یه سطل خاک بیان بریزن یه جایی، و امام علیه السلام رو اوود وایسن نگاه کنن منظره رو تا از هیبت این لشکریان امام بترسن، یه وقت نخوان قیام بکنن علیه متوکل. خب این لشکری خیلی زیاد بودن، شاید صدها هزار نفر بودن، دیگه عددشون رو ننوشتن، اما نوشتن هر یه نفری چون مأمور بود یه سطل خاک بریزد، یه مرتبه یه کوه از خاک جمع شد، به طوری که دیگه اون طرفش دیده نمیشد. متوکل میخواست اینطوری قدرت خودش رو به رخ امام بکشه. خب که اینا رو نشون داد، بعد امام فرمودن که حالا اگه میخواییم منم لشکریان خودم رو نشونت بدم. متوکل تعجب کرد، گفت لشکری شما کجا هستن؟ حضرت چشم او رو بینا کردن، یه مرتبه دید زمین و آسمان پر ملائکه هست، و اینا هم لشکری ما هستن که خواستی دستور بدیم تمام اینا رو. الان من میگم دیگه، تو عبارت نداره، بخوای هر یه دونه ذره خاکشو یکی ملک میگم برداره، نه یکی سطر برداره، یکی ذره شو برمیداره، بعد میبینیم میلیاردها ملک تازه بیکار وایستادن، میگن دیگه ذره خاک دیگه نیست به ما چی میده. و متوکل خیلی وحشت کرد. خب اینا رو باید دقت بکنیم. بحث دیگری که باز اینجا هست بحث حیات هست، که اینم خیلی مهمه. ما موجود زنده فرق میکنه با این که صرف این که یه موجود همطور باشه، یه سنگ یه وقت هست یا یه گیاهه. گیاه یه وقت زنده است یا مرده. زنده بودن غیر جسمه. یه درخت یه وقت میدید حالا بریدن و دیگه زنده نیست، اما جسمش هست. یه حیوان رو سرشو میبره، اون جسمش هست اما یه چیز ازش کم شد، اون دیگه معروف به جسم نیست. حیات یه بحث بسیار مهمی است که سبب نمو و رشد موجود میشه، چه در گیاه، چه در حیوان و چه در انسان. انسانش هم همینطور. لذا تا یه انسان از دنیا میره، حالا زیر تیغ جراحی بذارن و بخوان تمام اعضای بدنش رو دنبالش بگردن، نن اون باتریه کو، باتری بود که این قلب رو به کارش مینداخت، این باتریه کو، چی کم شده از بدن؟ هیچی کم نشده، باتری نبود اینجا که. ما اسمشو میذاریم باتری، بله این قلبای مصنوعی که میذارن اینا، بله این کار نمیدادین، چون مصنوعی باید یه باتری کنارش بذارین هم تو مرتب کار کنه، یه وقت از کارم بیفته که دیگه واویلا میشه. اما چیه تو این بدن؟ این برق چیه؟ حیات چیه که همینطور این بدنم به حرکت انداخته؟ خب بدون نیرو که نمیشه. این زمین درسته داره حرکت میکنه، محرک چیه؟ میتونید بگید خودشه. بدون قدرت، بدون نیرو، یعنی نیرو از بیرون روش اعمال نمیشه، هم تو خودش داره راه میره. عقل ما که اینا نمیپذیره که. و بعد از این که حرکت هست، تازه نظمش هم هست دیگه، اون نظمش عقل انسانو مفهوت میکنه. حیات انسان ها چیه؟ قل روح من امر ربی، که هنوز دانشمندان نتونستن حقیقت روح رو بفهمن چیه، فقط آثارشو میدونن. میگن یه انسانی که نشسته حقیقتش این جسمش نیست، اون روحشه. وقتی میگید من، منظور اون روحشه نه جسم او. لذا اینایی که تخلیه روح میکنن از خودشون، گاهی هم تخلیه نمیکنن، خود به خود تخلیه میشه یا روح از بدن جدا میشه. وقت میگه جسمم رو دیدم، کی دارد میبینه؟ بیننده کیه؟ خودی که میگه که جسمش که نیست، که جسمش اون طرفه. یه کسی که روحش در اومده بود گفت از پشت سر خودم رو داشتم نگاه میکردم، دیدم یه دونه ای تو گردنم پشت سرم هست که اصلا اطلاع نداشته. اما وقتی روحم در اومد از بدنم، از پشت سر داشتم جسم خودم رو نگاه میکردم، برانداز میکردم خودم رو، دیدم یه دونه پشت سرمه. بعد که دوباره روح برگشت تو جسمم، رفتم سر آینه، دو تا آینه گذاشتم و نگاه کردم، درسته حقیقتا یه دانه پشت سرم بوده سالا و خودم خبر نداشتم. بیننده پس جسم نیست. بله اون روح تو بدن منه، بیننده از طریق این چشم دارد نگاه میکنه، یعنی اون روح دارد میبینه. منطقه چشم باید سالم باشه، اگه یه مقدار معیوب باشه، درجه چشم ضعیف باشه، خب کمتر میبینه. اما وقتی روح در اومد، مثلا این تخلیه روح تا میاد دیگه نیاز به این چشم نداره که میبینه. یا شیخ حسنی بود، ما زواره که می رفتیم، خیلی آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، ولی اطلاعاتش هم خیلی بالا بود. و به من می گفت که من قیافه شما رو می دونم چطوریه. گفتم چطوری می دونیم؟ گفت تو خواب دیدم قیافه. گفتم تو خواب چشمات نابیناست یا بینا؟ می گفت نه تو خواب چشمام بیناست، می بینم همه چی، اما تو بیداری خب چشمش اینجا نمیدید، نابینا بود. و همینه، همطور که تو خواب وقتی انسان روحش از بدن جدا میشه دیگه نیاز به سلامتی چشم نداره که، روح دیگه آزاد میشه میبینه دیگه. گوشش همینطور و همطور اعضای دیگر بدن. اینا رو هم دقت بکنیم. خدایی که حی قیوم است، حی قیومیت خدا به ذاته، یعنی زنده است، اما زنده بودنش هم موقت به زمان نیست، استمرار داره. هم حی است هم پاورجاست. حی قیوم مجموع میشه واجب الوجود. موجودی که واجب الوجود است شما تجزیهش کنید، این میشه زنده ای که پاورجاست. پا بر جا بودن دلیل بر ازلی بودنش هم هست. حالا این یه بحث خیلی خوبی هم هست. شما یه چراغی رو در نظر بگیرید که پر نفت که باشه روشنش کنن 30 ساعت بیشتر کار نمیده، بعد 30 ساعت دیگه نفتش تمام میشه. اگر دیدید الان روشنه، میتونید قضاوت کنید که در آینده بیشتر از 30 ساعت نمیتونه روشن باشه. و این درسته، اما گذشتش بالا سرش که نبودید که روشن شده، اما فوری میتونید قضاوت کنید. میگه چون در آینده بیش از 30 ساعت روشن نیست، در گذشته هم بیش از 30 ساعت این روشن نبوده. اگه روشن بود که باید خاموش شده باشه. یعنی یک دانشمند میتونه از آینده یک شی گذشتش رو فوری استخراج بکنه ولو در گذشته بالا سرش نبوده. الان دانشمندان میان خورشید رو دارن همین کارو میکنن، میگن موادی که تو خورشید است مرتب داره یه موادی سوخته میشه که این نور تولید میشه. اومدن مواد درون خورشید رو بررسی کردن که تا چند میلیارد سال آینده مثلا این ادامه داره، مجموعه موادش هم حساب کردن، بلافاصله گذشتش رو حساب میکنن و حدوداً حالا بعضی میگن 5 میلیارد، بین 5 تا 6 میلیارد سال در گذشته شروع نور خورشید بوده. یعنی آخرش اول دارد. نتیجه میگیریم چیزی که آخر دارد اولم داره. خب ما وقتی که به خداوند میگیم قیوم، میفهمیم در گذشته هم ازلی بوده، چیزی که آینده دائمیه در گذشته هم همیشه بوده. منتها انسان هم در بهش حی قیوم میشه، اما توجه بکنیم یه اونجا اشتباه فکر نکنیم که خدا شدیم ما، چون اونجا هم حی قیوم میشیم ما، تو بهش که دائمه میشه. نه، حی قیوم انسان باز وابسته به پروردگاره. یعنی چون خدا اراده میکند دوام میده به انسان، خالدین فیها میشه. والا خدای متعال میتواند خلود رو بگیره، معدوم بکنه انسان، حتی روح رو. این چیزی که فلاسفه نمیپذیرن و ما قبول نداریم این رو. اونا نمیپذیرن، میگن روح دیگه معدوم نمیشه. عرض میکنم چرا؟ اون که اونها میگوین یعنی به طور طبیعی معدوم نمیشه، اما خدای متعال قدرت دارد که روح رو یا جن و یا ملکی رو که خلق کرده میتونه جمعش بکنه، همونطور که خلقش هم میتونه جمعش بکنه. یعنی که در بهش وقتی گفته میشه من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، یعنی یک پیام از خدای حی قیومی است که نمیمیرد به سوی بهشتیانی که اونا هم حی قیومی هستند که دیگه نمیمیرن. یادمون باشه که یه وقت فکر نکنیم ما هم مثل خدا شدیم اونجا، یا تصور اینا نکنید بگیم او پس ما هم حی قیوم شدیم. نه، یا حی یا قیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. این هو به معنی انحصار، جرأت داشته باشیم صاف بگیم، بگیم فقط خداست که حی قیوم است. و مرحوم آیت الله میجانی یک ذکری که به ما یاد داده بودن این بود، بعد از نماز شب میگفتن 360 بار این ذکر رو بگو، یا حی یا قیوم، یه نفس بگو، وقتی تمام شد بگو به رحمت که استغیث اللهم احی قلبی. حالا که تو حی قیوم هستی، من به رحمت تو استغاثه میکنم و خدا یا تویی که حی قیوم هستی قلب منو زنده بگردان. وقت ایشون میفهمدن 360 به عدد رگهای بدنه، یعنی کل بدن انسان با حی قیومیت خدا در ارتباط قرار میگیره. این خیلی مهمه که انسان اینها رو بفهمه و بررسی کنه. باز ایشون نظرشون این بود حی قیوم حرف اول حی با حرف اول قیوم وقتی به هم ضمیمه میشه میشد حق، و حق فقط خداست، هو الحق. و اینا نکاتی، ایشون حتی اسم اعظم رو از همین حی قیوم استخراج میکردن. یه اشعاری هم داشتن که دیگه جاش اینجا نیست اینا رو عرض بکنم. تا اینجا ما گفتیم عالم ماده تحت ماموران ویژه الهی هستند و عالم ماده منقطع از عالم بالا نیست. ما باید دقت به این نکته بکنیم، عالم ملک واسه عالم ملکوت اداره میشه. آخر این عبارت بود که خدایا ما چون ذکر خیر از فرشتگان کردیم بر اونا درود از تو خواستیم که درود بفرستی، درود خودتو بر ما هم نازل بکن. و این یه چیزیست که داریم در واقع میگیم ما هم فقیر هستیم. این طور نیست که آدم ثروتمند گاهی میگه به نوکرش میگه بده بده بده، بعد خیال میکنه خودش هیچ وقت فقیر نیست. ما اگر از خدا تقاضای درود و صلوات بر ملائکه میخوایم، بعد میگیم خودمونم محتاجیم. و جالبه تو همین سوره احزاب عرض شود که اونجا که آیه 56-57ش که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، چند تا آیه قبلش در 14 تا آیه قبلش میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، بدونید که خدا و ملائکه صلواتشون رو بر شما مؤمنین هم نازل میکنه. وقتی مؤمن بود انسان تحت صلوات ملائکه قرار میگیره و اینجا امام سجاد علیه السلام از خدا خواستن که این صلوات خداوند بر خودشون نازل بشه. خب من یه تیک از عبارت خطبه 109 نهج البلاغه رو هم خدمتتون یادداشت کردم بخونم که ببینید ملائکه چه دستگاه با عظمت دارن. و ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک، چقدر کوچک است اینها، اینها یعنی جهان هستی با تمام بزرگیش. اینا وسط خطبه دارم خدمتتون میخونم، اول جهان ظاهری ازت بیان میکنه امیرالمومنین علیه السلام، بعد میفرمان این جهان با تمام بزرگی چقدر حقیر و کوچک است نسبت به اونچه که از ما غایبه، یعنی اونچه که ما به ظاهر مشاهده نمیکنیم خیلی بیشتر از عظمت این جهان ظاهری است. اون چیه؟ من سلطانه که اون تسلط توست، که تسلط رو در آیت الکرسی به عنوان عرش و کرسی میگیم، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا تمام جهان هستی رو گرفته، که میگن کرسی همون کنایه از قدرت الهی است. روایت داره کرسی وسعتش اونقدر بزرگه که اگه بخواید مقایسه کنید با کل این جهان، کلش رو میگم نه فقط آسمان اولا، تمام این ستاره‌ها با این عظمت که داره و با این فاصله‌های چندین میلیون سال نوری که از ما داره دا اینا، می‌فرماید کل این جهان در مقایسه با کرسی مثل یه حلقه ای است که افتاده توی بیابان بی سر و ته. بعد می‌فرماید کرسی الهی در مقابل عرش خدا باز همین حالتو داره، اونم مثل یه حلقه ای است در مقابل یک بیابان. این هاست که ما دیگه نمی فهمیم و بنا نیست همه چی هم بدونیم، نه همینقدر بفهمیم که نمی فهمیم، خود این هم یه علم دیگه. و ما اسبغ نعمک فی الدنیا، چقدر خدایا نعمتهای تو شامل است تو دنیا. و ما اصغرها فی نعم الاخره، تازه تمام نعمتهای دنیایی چقدر کوچک است نسبت به نعمتهای آخرتی. تو مقایسه که میکنیم میبینیم اون نعمتهای آخرتی خیلی بزرگتره. خب بعد حضرت نعمتهای آخرتی رو میخوان بیان بکنن، یه بخشش ملائکه، یعنی ملائکه من ملائکتن اسکنتهم سماواتک، چیزایی که خدا ایجاد کرده. حالا نعمت آخرتی هم فقط نباید محدودش بکنیم به او، بگم اون ما غاب عنا، اون چه از ما غایب است یکیش ملائکه هست. ملائکه ای که اینا رو ساکن کردی در آسمانهای خودت، و رفعتهم عن ارزک، اینا را از زمین بالا بردی. هم اعلم خلق که بک، اینا عالمترین مخلوقات به تو هستن. ملائکه بهتر از ماها خدا رو میشناسن. و اخوف هم لک، بیشترین ترس هم از خدا دارن، چون هرچه علم بیشتره خشیت هم بیشتره. تو دعای کمیل هم میگیم به اون جوارهی که حوت من العلم بک حتی صارت خاشعه، وقتی در برگیرنده علم به توست و خاشع میشه. هرچه انسان خدا بهتر میشه خشوعش بیشتر میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، عالم خشیت داره دیگه. وقتی ملائکه بیشتر از ما انسانها خدا رو میشناسن، خائفتر از ما هم هستن. اخوفهم لک و اقربهم منک، نزدیکترین موجودات به خدا هستن. لم یسکن الاسلاب، این ملائکه تو صلب پدران سکونت نکردن، مثل ما انسان ها نبودن که در پشت پدران قرار بیان بعد بیان تو دنیا. نه، خدای متعال ابتدا اونا رو خلقشون میکنه. ولم یزمن الارحام، ارحام یعنی رحم مادر، اینا رو پرورشش نداده که بگیم چند ماه مثلا تو رحم مادران ملائکه بودن بعد به دنیا آمدن. ولم یخلقوا من ماء مهین، از نطفه اینا آفریده نشدن. ولم یتشعبهم ریب المنون، مشکلات زندگی اینا را هم شعبه شعبه یعنی پراکندشون نکرده. و انهم علی مکانهم منک، حالا عبارت چون یه مقدار طولانیه من خلاصش عرض کنم، امام میفرمان با تمام این عبودیتی که اینا دارن، معرفت که دارن و هزاران سال بندگی تو رو میکنن، باز اگه اینا میفهمیدن که حق عبادت تو چیه، ملائکه عبادت خودشون رو خیلی کوچک میشمردن. دیگه حالا ببینید ما که عبادت ملائکه رو نداریم دیگه چی؟ ملائکه ای که بیشترین علم و معرفت به خدا رو دارن، بیشترین عبودیت رو هم دارن، عبودیت های هزاران ساله رکوع سجده، تازه امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اگر میدیدن کنه اون چیزی که براشون غایب است و خوب میفهمیدن که حق عبودیت تو چیه، وقت در اون صورت اعمال خودشون خیلی کوچک میشمردن، میگفتن ما باز کاری نکردیم. و انهم علی مکانهم منک، این ملائکه با جایگاهی که نسبت به خدا دارن و منزلت هم اندک، و استجماع احواء هم فیک، با تمام عشق و علاقهی که به خدا دارن ملائکه، و کسرت طاعت هم لک، بیشترین طاعتی رو که نسبت به خدا دارن، و قلت غفلت هم ان امرک، کمترین غفلت رو از امر تو دارن یا ندارن، اصلا غافل نیستن از فرمان الهی. همین ملائکه لو آینو کنه ما خفی علیهم منک، اگه می دیدن کنه اون چرا که براشون مخفی هست، لحق رو اعمالهم، در اون صورت اعمال خودشونو حقیر می شمردن. و لذرو علی انفسهم، به نفس خودشون ایراد می گرفتن، می گفتن چرا کوتاهی می کنی تو عبادت خدا. و لعرفوا انهم لم يعبدوا كحق عبادتك، میفهمیدن که ملائکه نترانستن اونگونه که شایسته بندگی خداست حق عبودیت رو ادا بکنن. و لم یطیعوا حق طاعتك، اطاعت خدا رو اونگونه که حق اطاعت و بندگی بوده سو انجام ندادن. خب عبارت های دیگه هم نهج البلاغه پر از این عبارت هاست، من این مدت خیلی مراجعه میکردم به نهج البلاغه و دیال برای بحث امشب همین یه جمله رو عرض کردم. پایان صحبتم رو هم یه اشاره ای کنم از مرحوم عاشق محمد حسین نجفی که هر شود ایشون در اواخر عمرشون که 40 سال یک روز کم کلن عمر کردن، این که میگم سنشون رو میگم که اگر فکر نکنی حالا 60-70 سال 80 سال، نه اینا تو همون سنین جوانی به یه مراتب بالای از معرفت رسیده بودن و همین نزدیک محرم هم سالگرد رحلتشون هست. هر شود که 120 سال تقریبا از رحلتشون هم گذشته. ایشون اواخر عمرشون دیگه نمیتونستن از خانه بیرون بیان، علتش این بود به شدت گریه میکردن، احساس کرده بودن که سفر آخرت بلکه یه سفر قطعی است، دستشون خالیه. منزلش هم جو پشت مسجد امام، میدون امام منزلشون هنو هست، من رفتم اینجا منزلشون بود و به شدت شب و روز گریه میکردن. من نمیخوام بگم شبیه گریه های حضرت فاطمه سلام الله علیها، اما اون چی که تو زندگیشون آمده اینه که همسایه ها بعد از یه مدتی میان ایراد میگیرن که ما دیگه آسایش نداریم، همش صدای گریه میاد. بعد که میان میگن که ایشون در اختیار خودشون نیست گریهشون، میتونه نیست که بنشونن خودشون به گریه بیاندازن، همینطور بی اختیار دارن گریه میکنن. گریهشون هم نه اینکه آساس عشق بریزد، بعضی ها آسه تصال ریا بشد مثلا، نه اینطوری نبوده. برادرشون عاشق نورالله وقتی میخوان برا ماها بیان بکنن که چی تو عاشق محمد حسین گریه میکردن، میگن گریهشون شبیه مادری بود که جوان خودشو از دست داده بود و کشته شده بود. چی تو مادر فریاد میزنه؟ میگن برادر من اینطوری این مدت آخر عمرشون چند شبانه رو همطور گریه اینطوری میکردن و به خاطر همین نماز جماعتشون رو ترک کردن. همین مسجد نو که تو بازار هست، مسجد نو، اینجا اقامه جماعت میکردن، درس برای طلاب میگفتن، درس هم تعطیل کردن. علتش این بود که همطور از خونه بیرون میمدن همطور گریه میکردن و مردم خب ناراحت میشدن. ایشون هم دیگه ملاحظه میکنن، دیگه هم تو خانه مینشینن. وقت برادرشون میان به یکی از علما میگن که بیا به این برادرم بگو چه اینقدر گریه میکنید، علتش چیه؟ خواسته بودن اصلا میدن چی شده. وقت اون عالم رفیق بوده با خوش محمد حسین، میاد بالاخره میشینه باشون صحبت میکنه. خوش محمد حسین میگن من 1 ساعت نشستم فکر کردم، اون فکر منو به این حال انداخت، قبلش اینطور نبودم. خب قبلش چیه؟ قبلش الناس و نیام، مثل من و شما. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، قرآن در سوره حج میفرماید مردم رو مست میبینی مثل مسا، اما مست نیستن، شراب نخوردن. ما هم تا فکر نکردیم همینطوره، مثل آدم مست یا آدم خواب نشستیم با هم یه حرف میزنیم و توصیه میکنیم. اما اون کسی که اهل فکره یه مرتبه می‌بینید حالتش عوض میشه. ایشون میفرمان من 1 ساعت نشستم فکر کردم. حالا فکرشون چی بوده و چی فکر کردن اینا گفتنی نیست، اما میگویم، نه اینکه حالا فکر کنید گفتنی باشه، نه اینا یافتنیه. فرمان نشستم 1 ساعت فکر کردم، فکرم این بود که دیدم من مسافر سفر آخرتم و دستم خالیه، چطور میخوام سفر کنم به آخرت و دستم خالی سون طرف. حالا باورتون نشد ایشون دستشون خالی بوده، تو همون زندگیشون، حالا من زندگیشون رو نوشتم، کتابی دارم راجب زندگیشون. علتش هم این بود که خود من تو دوران نوجوانیم زندگی ایشون رو وقتی از پدرم شنیدم خیلی روم اثر گذاشت. و پدرمان هم از زندگی ایشون میگفتن، هم از آیت الله عظما خویی که ایشون هم حالا نمیدونم با واسطه شنیده بودن چی بوده، نکاتی رو نقل میکردن. بعد به ذهنم رسید که این باید زندگیش در اختیار جوانها قرار بگیره و علارم هر کس میخونه خلاصه کاملا روحش زیر رو میشه و منقلب میشه. لذا توصیه میکنم به خوندن کتاب و زندگی ایشون رو ببینید. از جمله سخنانی که ایشون دارن میفرمان ما رأیت انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا. میفرمان من پیش خودم یادم نمیاد یک چشم به هم زدن تو تمام عمرم معصیت خدا رو کرده باشه. اینم ببینید که فکر نکنید راست راست اینا میگن دستم خالیه است فکر کنید مثل ماها بودن، نه، تمام عمرشون رو به بندگی خدا میگذروندن. اون وقت که اینطور میگذرونن تا میشنن فکر میکنن نه هیچی ندارن. امیرالمومنین علیه السلام چی میفرمان؟ فرمان ملائکه با تمام عبودیتشون اگه ببینن کنه آنچه رو که باید انجام بدند رو ببینن اعمال خودشون رو خیلی حقیر میشمارن. تازه میگن ما کار نکردیم و خودشون رو سرزنش میکنن، میگن چرا بندگی خدا رو درست نمیکنی؟ پس چرا ما سرزنش نمیکنیم خودمون رو؟ چرا ما اعمالمون رو زیاد میشماریم؟ این مال اینه درک ما ناقصه و درک هرچی میره بالاتر عظمت الهی رو میبینه، حق عبودیت او رو میشناسه، نه در حد کامل، اما توی مقایسه وقت میفهمه که هیچ کاری نکرده، وقت میفته به سجده و دیگه خوب گریه میکنه. هاشم محمد حسین فرموده بودن من یک ساعت نشستم فکر کردم، دیدم سفر آخرت در پیشه، دارم میرم و دستم خالیه. در ضمن میگن فهمیدم معنای روایتی رو که میفرماد یک ساعت فکر کردن افضل از 70 سال عبادته. میگن حدیثم فهمیدم معناشو. یعنی چه؟ یعنی کسی یک ساعت فکر بکنه و اصلا جور دیگه عبادت خدا رو میکنه. میگن من اینا رو فهمیدم. همین برادرشون میگن ما یه سفر از اصفهان رفتیم نجف، تو مسیر راه برادرم یک حرف دنیایی با من نزدن، نه حراما، همین سخن دنیایی که میگن به مثلا چه هوای خوبیه اینجا، خوبست اینجا بشین یه ناشتایی بخوریم، اینجا نهار بخوریم، سفره رو بیار ببینم. دو تا برادر در یک سفر 40-50 روزه با حیوان میرفتن، 40-50 رو با هم بودن، دو تا برادرم بودن، اینا چطور خودشون کجا تربیت کرده بودن؟ میگن یک کلمه راجع به امور دنیایی با من حرف نزدن، هر چی بود از امور آخرتی بود، حدیث بود، مسئله بود، تفسیر بوده، چی اینا رو دیگه توضیح نمیدن، اما تو امور دنیایی میگن حرف نمیزدن. اینطور مواظب بودن که زمانی هم ایشون میرن توی حمامی چند تا از این جوانای بیدین نشسته بودن مسخره بازی در موندن و هم دیگه توهین میکردن. میگن حضور ایشون تو حمام اینا رو به گریه انداخته بود. عالم اینطوری، شخصیت اینطوری که حضورشون در یه جایی یه مرتبه یک چندین جوانی که اهل معصیت بودن و منقلب میکرده، به یکی دعا میکنن میگن علیکه به صلات اللیل، بر تو باد نماز شب، میگه تا آخر عمر دیگه نماز شب از این فوت نشد. یه دعایشون در حقم کردن. یه شخصیت اینطوری، میگم زندگیشون رو شما اگه بخونید وقت متوجه میشید که یه آدمی که کار مکروه انجام نمیده، کار حرام انجام نمیده، وقت دست آخر میگه یک ساعت نشستم فکر کردم میبینم دستم خالیه، چی تو میخوام برم اون طرف؟ من یادم اومد رهبر معظمم زمانی که در تهران مورد اصابت قرار گرفتند و خب مجروح شدند و می بردن ایشون رو بیمارستان، خودشون فرمودن، فرمودن بیهوش بودن همون که من رو داشتن، گاهی بهوش می مدن. فرمودن اون موقعی که بهوش می مدن احساس میکنم دیگه دارم فوت میکنم دیگه، وقتی بهوش میدم میدیدم هیچی ندارم. یعنی یه کسی که تمام عمرشو وقف دین کرده، وقف راه خدا کرده، میگه اون لحظه احساس میکنم هیچی ندارم. بله، همه ما اینو باید توجه بکنیم، هر چی هم انسان جدیت بکنه تو بندگی خدا، آخرش با عظمت الهی که مقایسه میکنه میده صفره، میده هیچ. در صورت حضرت محمد حسین وقتی که میخواستن از دنیا برن، آخرین کلامی که ایشون به زبون جاری کردند و فوت شدن این بود: آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، کاش می آمد و از دور تماشا میکرد. مرحوم پدر ما وقتی این قسمت رو نقل میکردن، یک توضیحی تکمله ای رو بیان میکردن، میگفتن مقاماتشون رو ملائکه نشونشون داده بودن. چون بحث ملائکه بود، داستان خواستم اینجا اشاره بکنم که یه چنین شخصیتی که بالاخره آخر عمرشون اینطور گریه میکنن و میگن اون آخر کار ملائکه نشونشون داده بودن مقامات بزرگ رو، وقتی دیده بودن نمیتونسته بودن برا ماها بیان بکنن، این یه بیتشه رو خونده بودن و دیگه از دنیا رفته بودن. بعد از دنیا رفتنشون یه کسی خواب پیامبر رو میبینه، از پیامبر سوال میکنه فلان مرجع تقلید آیا نجات پیدا کرد؟ این کلمه فلان رو من دارم میگم، اونجا اسمشون رو ذکر کرده، حالا میخوام ملاحظه بکنم. اسم اون مرجع رو میاری که از مراجع بزرگ رو که همتون میشناسید، میگه آیا ایشون نجات پیدا کرد؟ پیامبر میفرمان نجا به شفاعتنا. فرمان بله نجات پیدا کرد، ما شفاعتشو کردیم. بالاخره یعنی مشکلاتی داشت، با شفاعت ما نجات پیدا کرد. نفر دومی که از مراجع دیگه رو سوال میکنه، پیامبر میفرمان نجا به محبتنا، چون عاشق ما بود اون محبت ما نجاتش داد. سومین نفر رو از همین آقای نجفی سوال میکنه که آیا ایشون نجات پیدا کردن یا نه، پیامبر راجع به ایشون نمیگن به محبت و به شفاعت ما، بلکه میفرمان ورد علی الله فاعطاه الله کل ما اراد، او بر خدا وارد شد، مستقیم بر خدا وارد شد و آنچه که اراده کرده بود خدا بهش داد. اینا است، ما باید اینا رو بهش توجه بکنیم که چی میدیدن اینها در لحظه های آخر عمرشون، که بعدا میگن که آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، هوس میکرد بسوزه در دوری از خدا، حالا کاش میآمد از او تماشا میکرد. یعنی میدید که چیا بهمون دادن، میدید که چقدر مهمان نوازی کردن از ما. پروردگارا عاقبت عمر همه ما را ختم به خیر بفرما، فرج مولای ما را برسان، رهبر عالی قدر نظام اسلامی ما حفظ فرما، به آسانی به اهداف بلندشون برسان، دشمنان رو منکوب گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات و شهدامون رحمت فرما، به جاه محمد.